صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای مهربان خدای یکتا و ای خالق جمیع موجودات، ای پدر آسمانی و ای خدای محبت، با دعا و سپاس به درگاهت آمده و تو را به خاطر فیوضات عظیمت شکر و سپاس کرده و از تو استدعا داریم که ستایش و پرستش ما را بپذیر، زیرا جز حمد و ثنا و جز عبادت و پرستش تو چیزی نداریم که بتوانیم به تو تقدیم کنیم. بار الها به درگاهت آمده ایم تا به خاطر آنچه که هستی و آنچه که برای ما انجام داده ای و آنچه که برای ما در نظر داری شکرت کنیم و استدعا کنیم که امروز ما را به خودت نزدیک تر از دیروز بگردان و قدرت عطا فرما که امروز بیشتر از دیروز پاکتر، مقدستر، فروتنتر و با محبتتر باشیم. بگذار که نور تو بر ما بتابد تا از گرمای آن روح و جانمان حیات و نیروی تازه بیابد. تو را شکر میکنیم برای کلام مقدس و زنده‌ات که در عیسی مسیح به ما عطا کرده ای. ای پدر آسمانی، استدعا داریم که قلبها و افکار ما را از امور دنیا خالی کن و در عوض با کلام مقدست آن را لبریز ساز. و بگذار در این ساعت که کلامت را مطالعه می کنیم چیزهای عجیبی را از آن بیاموزیم. این تمنا را به نام منجی و شفیع بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور توست و به زودی به این جهان می آید می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. یاران با وفا و شنوندگان گرامی، صلح و آرامش خداوند بر شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که با توکل به خدای یکتا، خداوند مهربان که پدر آسمانی و خدای محبت است، دلهای شما از آرامش و صفا، از صداقت و گذشت، از تسلی و صلح و آرامی لبریز بوده و در عنایت پروردگار روزگار را به سر بیاورید. از اینکه امروز نیز لطف خدا شامل حالمان شده تا با شما باشیم و از انجیل مقدس زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر اکرامش سر خیش را به خاک می افکنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و ضمن قرائت آیات شریف توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی آیات تقدیم حضورتون می کنم. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل چهارم بگشایید تا از آیه 31 اعمال و تعلیمات عیسی مسیح را دنبال کنیم. انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا فصل 4 از آیه 31. اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و می خواهید کلام خدا را به زبان مادریتون در اختیار داشته باشید، می توانید آن را از ما تهیه کنید. آدرس در پایان وقت مجدداً اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. عیسی مسیح یک روز وارد شهر ناصره، یعنی جایی که پرورش یافته بود، میشه و بر حسب عادت به عبادتگاه یعنی کنیسه میره و در آنجا از تورات مقدس آیات را میخواند و از کتاب اشعیای نبی آیاتی که درباره او پیشگویی شده بود را قرائت میکند و سپس به مردم اعلام میدارد که برای چه به این جهان آمده و هدفش از اینکه به این جهان آمده چیه و در واقع اعلام میکند که آنچه که اشعیای نبی فرموده است در او به اتمام رسیده یا کامل گردیده است. میگوید آنچه که نبی خدا پیشگویی فرموده اکنون عملی گردیده. سپس در مورد کار خودش درست همون آیاتی که اشعیای نبی نقل قول کرده پیشگویی کرده است را بازگو میکند. میفرماید روح خداوند بر من است، خداوند مرا انتخاب کرده تا پیغام او را به فقرا برسانم. مرا فرستاده است تا دل شکسته ها را شفا ببخشم و خبر بدهم که اسیر آزاد می شود و کور بینا می گردد و مظلوم از چنگ ظلم رهایی پیدا می کند و خدا به تمام کسانی که پیش او می آیند برکت می دهد. ولی مردم ناصره وقتی که عیسی مسیح این کلام را میگوید و خود را آن مسیح موعود معرفی میکند و آنان را بی ایمان معرفی میکند، به خشم میآیند و قصد قتل او را میکنند. ولی چون وقت نرسیده بود، مسیح از میان آنان عبور میکند و سالم از ناصره به شهر کفرنهم میرود تا در آنجا فیض خدا را به تشنگان او عطا نماید، زیرا خواستانش او را نپذیرفتند، همشهریانش به مسیح احترام نگذاشتند. از آیه 31 الی 37 عیسی مسیح در شهر کفرناهم معجزه انجام می‌دهد و بدین وسیله به مردم آن شهر نشان می‌دهد که او برای عطای شفای جسم و روحشان از جانب خدا نازل شده است. به آیات مقدس توجه فرمایید. می‌گوید و مسیح به کفرناهم، شهری از استان جلیل، فرود شده در روزهای سبت ایشان را تعلیم می‌داد و مردم از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که کلام او با قدرت می‌بود. و در کنیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت و به آواز بلند فریاد کنان می‌گفت: آه ای عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا آمده ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را می‌شناسیم کیستی ای قدوس خدا. پس عیسی او را نهیب داده و فرمود: خاموش باش، خاموش باش و از وی بیرون آی. در ساعت آن دیو او را در میان انداخته از او بیرون شد و هیچ آسیبی بدون نرسانید. پس حیرت بر همه ایشان مستولی شده و یکدیگر را مخاطب ساخته گفتند: این چه سخن است که این شخص با قدرت و قوت ارواح پلید را امر می کند و بیرون می آیند. و شهرت او در هر موضعی از آن حوالی شهرت یافت. دوستان، در این آیات معجزه شفای مردی که در شهر کفرناهم زندگی می کرد و صاحب روح پلید بود، یعنی روح اهریمن او را قبضه کرده بود، برای ما بیان شده که چگونه عیسی مسیح با کلامی او را شفا می دهد و دیو را از او خارج می کند. اجازه بدید با تأمل به این معجزه نظر بیفکنیم و آیات را با دقت بیشتری بخوانیم. نواحی استان جلیل مرکز تمرکز جمعیت بود، زیرا آب فراوان و دشت سرسبز بهترین امکانات زندگی را در منطقه فراهم کرده بود. شهر کفرناهم در کنار دریاچه جلیل بنا شده بود و شهری بود که حضرت پتروس و اندریاس در آن ساکن بودند. عیسی به آنجا میره و هر شنبه یا هر سبت به کنیسه که خانه عبادت محسوب میشد میره و در آنجا به مردم موعظه میکنه و آیات را براشون میخونه. هر بار که عیسی مسیح موعظه مینمود، مردم در حیرت میافتادن و علت تعجب و حیرتشون این بود که تعلیم عیسی مسیح همیشه با قدرتی مافوق قدرت انسانی بود، با قدرت خدا ادا می شد. کاتبان یا ملایان دینی از قول علما سخن می گفتن، ولی عیسی مسیح در اسم خود سخن می گفت. واقعا این بود که آنها هرگز کسی رو مثل عیسی مسیح ندیده بودن. آنها کسی رو مشاهده نکرده بودن، نشنیده بودن که این چنین سخن بگوید با قدرت خدا. حالا یک روز که عیسی مسیح در کنیسه بود، در عبادتگاه بود، مردی که به قول کتاب مقدس صاحب روح خبیث بود وارد عبادتگاه میشه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس اشارات بسیاری راجع به ارواح پلید که گاهی هم دیو نامیده شدن شده است و باید گفت که همونطوری که روح خدا وجود دارد و این روح القدس قلب‌های ایمانداران را از خود مملو می‌سازد و عادلان را یاری و هدایت می‌کند و انسان‌ها را به اعمال نیکو و خداپرستی و خداترسی وا می‌دارد، به همچنین نیز ارواح پلید یا دیو وجود دارد و به همون طریق برعکس روح القدس قلب‌های بی‌ایمانان یا خدا نشناسان را پر می‌کند و آنان را قبضه می‌کند، اسیر می‌کند و کاملاً آدمی را در بند خود در می‌آورد و وامی داره که انسان کارهای ناپاک و اعمال زشت و حرفهای رکیک رو انجام بدهن. گاهی روحهای پلید انقدر بر جسم آدمی اثر میگذاشتن که شخص یک حالت جنون پیدا میکرد و دیوانه میشد و خیلی وقتا هم باعث کسالت و مرض میگردید. کتاب مقدس نشون میده که عیسی مسیح بسیاری از این نوع افراد را با کلامی شفا داد و نه فقط آن، بلکه ارواح را هم از آنان خارج می ساخت. آنها را از اسارت دیو آزاد می کرد و در واقع آزادی به آنها می داد و همچنین شفای جسم را هم عطا می کرد. در قسمت اول آیه 34 می بینیم که تا این زمان مردم عیسی را هنوز عیسی ناصری خطاب می کردن و نه عیسی مسیح. ولی مردی که روح پلید داشت به عیسی می گوید ما را با تو چه کار است؟ حالا نمیگوید من، بلکه کلمه جمع به کار میبرد، میگوید ما. در اینجا روح پلید میبینیم که داره از طریق این مرد صحبت میکنه. این روح پلیده که از دهان این مرد صحبت میکنه، آن هم از زبان آن مردی که اسیرش شده بود. از این کلمه متوجه میشویم که ارواح شیطانی بسیاری وجود دارن و این ارواح پلید میتونستن فهمیده بودن که عیسی مسیح فاتح آنهاست و یا از عیسی مسیح شکست میخورن و برای همین بود که از آمدن عیسی مسیح بسیار بیمناک بودن. حالا میگوید ما تو را میشناسیم. به عبارت دیگر میگوین ما مقام و اولویت مسیح رو میدانیم. ارواح پلید مقام عیسی را درک کرده بودن. در بعضی جاها ارواح پلید میگوین ای عیسی ابن الله، ما را با تو چه کار است؟ و در اینجا میگوید ای قدوس خدا، یا ای یگانه خدا، ای که در نظر خدا کاملا پاک و مقدس و مبرا از هر خطا و گناه هستی، ما را با تو چه کار است؟ وقتی مسیح فریاد او را میشنود، جالب اینجاست که او را توبیخ میکند. حالا روح را توبیخ میکند و نه مرد را. او روح خبیث یا دیوی که در آن مرد بود رو توبیخ میکنه و امر میکند که ساکت شود. حالا شاید سوال بشه که چرا مسیح اجازه نداد که این مردی که اسیر دیو بود به همه شهادت بدهد که عیسی مسیح کیست؟ جواب خیلی روشنه. مسیح نمیخواست و مناسب نبود که شیاطین شاهدان او باشند. زیرا اگر آنها به مسیح شهادت می‌دادند، آن وقت مردم خیال می‌کردند که مسیح با آنها متحده و یا دست به دست هم دادند و البته این باعث گمراهی مردم می‌کردید. پس مسیح روح پلید را توبیخ می‌کند و نه فقط آن، امر می‌کند که روح پلید این مرد را آزاد کنه، از این مرد خارج بشه و آن روح به فرمان مسیح از آن مرد خارج میشه. اون مرد را به زمین میزنه و یا آخرین ضربه خود را در حین خروج از شخصی که مبتلا به او بوده وارد میکنه و سپس از آن مرد دور میشه و آن مرد در کنیسه در برابر چشمان همه مردم به زمین میفتد. ولی روح پلید نتونست با آن مرد آسیبی برساند. با این عمل گفته عیسی مسیح عملا آشکار میشه که من آمدم تا اسیران را آزاد سازم. من آمدم تا اسیران را آزاد سازم. و دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که همه ما انسان ها به طریقی اسیر هستیم، یا اسیر ارواح خبیث، یا اسیر گناه، یا اسیر اعتقادات غلط و یا خرافات، اسیر خودخواهی، اسیر نفس، اسیر خواهش های جسم، اسیر شکم، اسیر مال پرستی، اسیر مقام پرستی، اسیر خودبینی و اسیر اهریمن. خدای مهربان عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از هر نوع اسارتی آزاد کند. در اینجا میبینیم که مسیح اشخاص را از ارواح پلید آزاد میکند. و دوستان عزیز، خدا را شکر که امروز عیسی مسیح حاضر است و تواناست که ما را از هر نوع اسارتی آزاد سازد. اگر غرور داریم، اسیر غرور هستیم، مسیح میگوید مثل من فروتن باشید، خود را به من تسلیم کنید، در جاپای من قدم بردارید تا فروتن شوید. و وقتی فروتن باشید دوستان، شما از اسارت خودخواهی و غرور آزاد میشوید. مردم شهر کفرنهم که در کنیسه بودند، وقتی این معجزه خدا را که از عیسی مسیح صادر گشت دیدند، در حیرت افتادند و گفتند این چه کلامی است؟ آنها در کلام عیسی مسیح قدرتی دیدند که هرگز در هیچ جای دیگر و هیچ کسی دیگر مشاهده نکرده بودند و نشنیده بودند. عیسی مسیح کلمت الله بود. آنها نمی دانستند که مسیح بر رئیس ارواح پلید یعنی شیطان هم غالب آمده است. از این رو می تواند امروز نیز جمیع متابعان شیطان را نیز اخراج کند. قدرت خدا در مسیح بود. کلام مسیح قدرت خدا بود و توسط این کلام بود که شیطان مغلوب گردید. شعری در سرودنامه کلیسا ایران هست که مضمون آن چنین می باشد: گر از گناه آزادی می خواهی، در خون عیسی این قدرت است. گر بر شیطان تسلط می‌خواهی، در خون عیسی قدرت است. گر از غرور آزادی می‌خواهی و یا از عادات زشت رهایی می‌خواهی، در خون عیسی قدرت است. گر شفا از مرض‌هایت می‌خواهی، گر خواهی از برف سفیدتر شوی، یا می‌خواهی او را خدمت کنی، در خون مسیحا این قدرت است. که البته اشاره به صلیب و فداکاری عیسی مسیح بر بالای صلیب است و قدرتی که از آن نصیب ما انسان ها می شود. ولی این واقعیت را بیان می کند که مسیح بر ارواح شریر، بر ارواح اهریمنی و خود اهریمن قدرت داشته و دارد و خواهد داشت. در آیه 37 می فرماید شهرت مسیح یا آوازه او یا اخبار راجع به او و قدرت و تعلیماتش در همه آن نواحی پخش شد. یحیای تعمیددهنده معجزه نکرد، ولی مسیح در برابر آنان معجزات بسیاری انجام میداد و این معجزه مسیح به نظر مردم خیلی عجیب می آمد، زیرا یحیی را پیغمبر خدا می دانستند و حالا مسیح با قدرت شفا دادنش به آنها ثابت می کند که یحیی پیشرو او بوده و خودش از یحیی به مراتب بالاتر است. اهالی جلیل دانستند که مسیح از جانب خدا آمده است. از آیه 38 الی 44 درباره یک معجزه دیگر مسیح، یعنی شفای مادرزن پتروس و دیگر امراض، برای ما توضیح داده شده است. لطفاً به آیات توجه فرمایید. میگوید و از کنیسه برخواسته به خانه شمعون در آمد و مادرزن شمعون را تب شدیدی آرز شده بود. برای او از وی التماس کردند. پس بر سر وی آمد، تب را نهیب داده و تب از او زایل شد و در ساعت او برخواسته به خدمتگزاری ایشان مشغول شد. و چون آفتاب غروب می کرد، همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرض‌ها داشتند نزد وی آوردند و به هر یکی از ایشان دست گذارده شفا داد. و دیوها نیز از بسیاری بیرون می رفتند و سیه زنان می گفتند که تو مسیح پسر خدا هستی، ولی ایشان را قدغن کرده نگذاشت که حرف زنند، زیرا که دانستند او مسیح است. و چون روز شد، روانه شده به مکان ویرانی رفت و گروهی کثیر در جستجوی او آمده نزدش رسیدند و او را باز می داشتند که از نزد ایشان نرود. اما عیسی گفت: مرا لازم است که به شهرهای دیگر نیز به ملکوت خدا بشارت دهم، زیرا که برای همین کار فرستاده شدم. مرا لازم است که به شهرهای دیگر نیز به ملکوت خدا بشارت دهم، زیرا که برای همین فرستاده شدم. در این آیات می‌بینیم که پس از اینکه جلسه عبادت در کنیسه تمام می‌شود و آن معجزه را عیسی انجام می‌دهد، او همراه شمعون پتروس و دیگران به خانه شمعون پتروس میره. شمعون پتروس و برادرش اندریاس کمی بعد از تعمید عیسی مسیح از یحیی به او ایمان آورده بودند. وقتی شمعون در کنیسه دید که چطور مسیح با قدرت خداییش دیوانه ای را عاقل کرده، دل جرأت پیدا میکنه و از مسیح درخواست میکند که مادر زنش را که تب شدیدی داشت شفا عنایت فرماید. عیسی مسیح معتقد بود که ارواح پلید و امراض و گناهان جمیعاً برخلاف اراده خدا می باشد و از این رو با تمامی قوای خود بر ضد آنها می جنگید. پس می بینیم که وی تب را هم مثل روح پلید توبیخ می کنه و نهیب می زنه و تب فوری از مادر مریض خارج می شود و او شفای خود را به دست می آورد و شفای کاملی هم پیدا می کنه، به طوری که شروع به خدمت کردن می کند. وقتی که خورشید غروب می کند، یهودیان مریضان خیش را برای شفا یافتن به نزد عیسی مسیح می آورند. آنها نتوانستند زودتر بیایند. چرا؟ چون روز سبت بود و نمی خواستند کار کنند، زیرا فرمان خدا بود که در روز سبت کار نکنند. پس صبر کردند تا غروب بشه. آیات میگوید که جمعیت زیادی از افراد مریض و وابستگانش به نزد منزل پتروس آمدند و تمام آن محل از جمعیت پر میشه. عیسی مسیح امراض و مریضان را شفای کامل میبخشد و دلش به حال آنان میسوزد. او مردم را همانند گوسفندانی که بدون شبان هستند میدید که نیاز به توجه و نگاهداری دارند. برای همین بود که آیات میگویند که عیسی مسیح دستهای خود را بر تک تک بیماران نهاد، یک به یک را لمس میکرد و شخص را از محبت خدا بهره‌مند میساخت و از هر مرض یا زحمتی که داشت آزاد مینمود و در واقع او زحمت و اندوه دیگران را بر خود میگرفت تا آنان واراسته و شاد و آزاد شوند. و به قول حضرت اشعیا نبی، او بارهای ما را بر خود حمل نمود، تحمل کرد و ما از زخمهای او شفا یافتیم. صبح زود قبل از طلوع آفتاب، یعنی روز یک شنبه، مسیح به جای خلوتی می رود تا به دعا بپردازد. در آیات مختلف می خوانیم که عیسی مسیح غالباً قبل از طلوع آفتاب به سوی خلوتگاهی می رفت تا با خدا یکتا پدر آسمانی خود به راز و نیاز و دعا بپردازد. اگرچه زحمات روز قبل او را بسیار خسته کرده بود، ولی او می دانست که مصاحبت با خدا به او توان و نیرو عطا می کند. پس از مدتی، یعنی اول صبح، مردم میان تا او را دوباره ببینند و از فیوضات او بهره‌مند شوند و با اصرار سعی می کنند که او در شهر کفرناهم بمونه. چرا؟ زیرا آنان اکنون شفا دهنده ای را در میان خود داشتند. آنها را نجات می داد و شفا می بخشید. ولی عیسی مسیح در آیه 43 به آنها یادآور می شود که او وظیفه ای دارد که باید آن را انجام دهد. او وظیفه دارد که پیام ملکوت خدا را نه فقط به مردم شهر کفرناهم، بلکه به همه مردم برساند. من گوسفندان دیگری نیز دارم که باید آنها را خوراک بدم. می فرماید: من باید پیام ملکوت خدا را به همه برسانم. دوستان، در اینجا اولین باره که کلمه ملکوت خدا در انجیل مقدس لوقا به کار برده شده است و چون این کلمه بارها از این پس در اینجا تکرار خواهد شد، خوب است که معنی ملکوت خدا را بدانیم. کلمه ملکوت در اینجا به معنی سلطنت یا پادشاهی است. بنابراین ملکوت خدا را میتوان پادشاهی یا سلطنت خدا نیز تعبیر کرد. هیچ فرقی نمی کند. ملکوت خدا مطابق نبوت و پیشگویی دانیال نبی سلطنت عمومی است که فرموده است باید تا توسط خدا در زمین تأسیس گردد و تا به ابدالآباد باقی بماند. حالا یهودیان منتظر بودند که وقتی عیسی مسیح موعود میاد، ملکوت یا سلطنت را برقرار نماید. ولی غالبا تصور میکردند که این سلطنت مثل سلطنت‌های ایران و امپراتوری روم خواهد بود، یعنی یک حکومت جسمانی و دنیوی، زیرا در آن زمان دو حکومت بزرگ یا دو سلطنت بزرگ وجود داشت، رومیان و ایرانیان. یهودیان میپنداشتن که وقتی عیسی مسیح موعود بیاد بر این دو غلبه کرده و بزرگترین امپراتوری روم روی زمین را به وجود خواهد آورد و آنها را نابود میکنه. ولی حالا عیسی مسیح ظاهر میشه و به مردم مژده میدهد که ملکوت خدا نزدیک است. فوراً بیان میداشت که این ملکوت خدا ملکوت روحانی است، نه دنیوی. شاگردان مسیح بلافاصله به این واقعیت کاملا پی نبرده بودند، ولی در روز پنتیکاست وقتی که روح خدا روح القدس بر آنان نازل میشه، آنان معنی ملکوت خدا را کاملا درک کردند و فهمیدند که ملکوت خدا در قلب‌های بشر ابتدا باید شروع بشه. ملکوت خدا نیز دوستان ملکوت آسمان هم گفته شده است، زیرا اگرچه این ملکوت در زمین در قلب‌های بشر شروع میشه، ولی باز حد کمالش را فقط و فقط باید در آسمان جستجو نمود، جایی که خدا سلطنت می کند. و کلام خدا نشان می دهد که همه ایمانداران به مسیح تبعه این ملکوت سماوی هستند. اتفاقا عیسی مسیح به ما تعلیم می دهد که برای آمدن ملکوت خدا، یعنی برای تکامل آن، ما باید دعا کنیم و این تکامل با ظهور ثانوی عیسی مسیح عملی می گردد. و خوشا به حال ما که چشم انتظار ظهور او هستیم، ما که به او ایمان آورده و توسط فیض او وارد ملکوت آسمانی گردیدیم، زیرا وقتی که عیسی مسیح بیاید با او تا ابدالآباد زندگی خواهیم کرد و سلطنت خواهیم نمود. دوستان عزیز، کلام خدا صریحا نشان می‌دهد که عیسی مسیح به زودی دوباره به این جهان می‌آید و ملکوت سماوی خیش را برقرار خواهد کرد. ولی ملکوت خداوند می شود از همین حالا در قلب من و در قلب شما آغاز بشه، یعنی از همین حالا خدا در قلب شما باشه و خدا سلطان و مالک قلبتون باشه. شاید بگوی که خدا هست، خدا زندگی من رو در دست داره، ولی دوستان عزیز، اگر مطیعش نیستید، اگر از او پیروی نمی کنید، اگر کلام او را در قلب خود جا ندادید، ملکوت خدا در قلب شما هنوز آغاز نشده است. خدا کند که امروز روزی باشد که اجازه بدهید که کلمه خدا عیسی مسیح وارد قلبتون بشه و ملکوت خدا در زندگی شما نیز آغاز شود. خدا یکتا یار و یاورتون باد. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.